رادیو ایران رو بشنوید.
گنج شایگان به نام خدا و سلام. جامعه بشری در روند تکاملی خود تا پیش از صنعتی شدن به 10 نوع اصلی تقسیم می شدن که هر کدام آن در نوع جامعه به سبب شیوه معیشتی اصلی خود از دیگر انواع جامعه ها متمایز می شدن. جامعه شکارچی و گردآورنده خوراک، جامعه بوستانکار ساده، جامعه کشاورز، جامعه صنعتی، ماهیگیر و گله‌دار انواعی از جوامع از گذشته تا انقلاب صنعتی‌اند. همونطور که بیان شد، عامل اصلی تمایز بین جوامع را در نوع معیشت آنها می‌توان در این امر دخیل دانست. جامعه شکارگر و گردآورنده خوراک چگونه جامعه‌ای بوده است و چه ویژگی‌هایی در این اجتماع وجود داشته که نسبت به آن با سایر جوامع امروز تمایز قائل می‌شویم؟ در پاسخ باید گفت که این گونه جوامع به شکار جانوران وحشی اشتغال داشتند و استفاده از رستنی‌های کاشته نشده اصلی‌ترین راه معیشت و بقای اعضای آن جامعه بوده است. در طول مدت‌های درازی از تاریخ انسان‌ها، همه در جامعه‌های مبتنی بر شکار و گردآوری خوراک زیستند. این دوره طولانی با یک نواختی نسبی فناوری همراه بوده است و عملاً در حدود 10 تا 12 هزار سال پیش به پایان رسید. نخستین نوع جدید از جوامع انسانی که پس از این دوره به ظهور رسید، جامعه متکی به ماهیگیری بود. عمل ماهیگیری ظاهراً از هزاران سال پیشتر از دوره شکار نیز رایج بوده است ولی اختراع قلاب‌های ماهیگیری، تورها، قایق‌ها و پاروهای قایقرانی لازم بوده است تا جامعه‌ای بتواند از شکار و گردآوری خوراک دست بردارد و با ماهیگیری معیشت خود را اداره کند. و این حرکت در ساختار جامعه بشری در اثر فرایند آموزش صورت گرفت و مجموعه تجربیات بشر به نسل بعد منتقل شد. سلام با آقای علی تهرانبند، کارشناس برنامه. ضمن تشکر از حضور شما آقای تهرانبند، لطف بفرمایید برای شنوندگان عزیز ما بگین که زندگی بشر در فلات ایران در عصر شکار چگونه بوده و یا به عبارتی ویژگی‌های اجتماع شکارگر و گردآورنده خوراک چیه؟
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در رابطه با ویژگی های در واقع عصر شکار در ایران میتونیم به چند مسئله اشاره داشته باشیم. اولا از لحاظ تقسیم بندی که بسیار از پژوهشگران و در واقع باستانشناسان تقسیم بندی رو انجام دادن، این دوره رو ما در اصطلاح باستانشناسی به نام موستر میشناسیم.
بله.
که در واقع دوره پالولیک میانه هستش، یعنی گذر از عصر سنگ و وارد شدن به یک مرحله‌ای که بشر میتونه با ابزار سازی و استفاده از نیزه و تیر و کمان به نوعی بر محیط پیرامون خودش چیره بشه و از کاربرد آتش هم در این زمینه استفاده لازم رو داشته باشه.
بله.
اما در این دوره ما با یک سری ویژگی‌هایی که از جمله رشد در واقع اجتماعات انسانی هستش، وابستگی‌هایی که انسان‌ها در این دوره به هم پیدا می‌کنن مواجه هستیم. یک چارچوب اقتصادی در این دوران شکل می‌گیره که در واقع علاوه بر اینکه شکار حیوانات وحشی رو مثلا به صورت گروهی انجام می‌دادن، کم کم به تفکر و اندیشه دست پیدا می‌کنه که حیوانات رو اهلی بکنن و از اونها در زندگی خودشون استفاده بکنن که به طبیعت که نظاره می‌کنیم می‌بینیم که اولین حیوانی که در اختیار بشر هستش و ازش استفاده میکنن حیوانی به نام بز هستش که در بسیاری از نقش و نگارها هم از این حیوان شکل شمایلی هایی باقی مونده و کم کم رو میارم به سمت اینکه در واقع گیاهان و در واقع میوه هایی که به نوعی به صورت وحشی و خودرو وجود داشت، اینها رو در واقع نسبت به اینها فکر میکنم و نوع کاشتش رو یاد میگیرم. مرحله کاشتشون هم به این صورت بوده که در حینی که کار شکار رو انجام میدادن، زنانی که در اون منطقه که سکنا میگذیرن یا محل استراحتگاه و اتراقشون بوده، زنان در واقع کار کش رو انجام میدادن.
بله.
یه بخشی از زمین یا بخشی از جنگل رو آتش میزدن. بله. خاکستر مونده در روی در واقع آتش و خاکستر مانده و ایجاد شده از طریق آتش روی زمین باقی میموند و اون زمین رو شخ میزدن و کم کم میتونستن گیاه ها رو بکارن. اما مهمترین گیاه هایی که در اون زمان به نوعی کاشته میشه و مورد بهره برداری از بعد اقتصادی برای انسان پایان عصر شکاری، عصر موستر هستش، گیاه گندم و جو هستش که در ایران میتونیم بگیم که ایرانی ها پیشگام در عرصه کشاورزی بودن.
سپاسگزارم آقای تهرانبند. آغاز فرهنگ موستر در ایران به 100,000 سال پیش می رسد. به موجب نتایجی که از روش آزمایش رادیو کربن به دست آمده است، این دوره در ایران زودتر از سرزمین اروپا آغاز شده است. بنابرای نظریه چند تن از دانشمندان، نشانه هایی در ایران به دست آمده که قدمتشان از 100,000 سال هم بیشتر بوده است. Thank you.
هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
چطور شد این بار تو غار نیومدین؟
سوال خوبیه، چون در این زمان انسان‌های اولیه آروم آروم به دامن طبیعت اومدن و با شاخ و برگ درخت واسه خودشون خونه درست کردن. اونجا رو ببین.
یه خونه، جلوی خونم آتیش روشنه.
اون آتیش هیچ وقت نبایستی خاموش بشه.
چرا؟
چون آتیش برای اون مقدس بوده. زنها وظیفه نگهداری از آتیش به عهده داشتن.
پدر بزرگ، بریم نزدیک اون خونه جنگلی.
بریم ایمان جان.
آخ جون،
اونجا میتونم توضیحاتی داریم و بهش بگم.
آدیه پدر بزرگ، شما حرف نداری.
آیا 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 ما یا مرات آیا
پدر بزرگ، اونا چی میگن؟
میگن وقتی شکاره.
پس چرا معطلن؟
اونا اول روح حیوانی رو که میخوان شکار کنن آزاد میکنن و بعد ازش اجازه میگیرن، بعد به شکار میرن. پسر
چطور؟
اگه کمی صبر کنی متوجه میشی. خوبه، حالا به اعتقاد اونا از حیوان اجازه گرفتن که یه جورایی بعد شکارش بکنن.
ازش اجازه گرفتن؟
بله، این از شکار بوده.
آی چی جالب. اونا تیر و کمون دارن به در بزرگ؟
اونا تیر و کمون دارن، بله. در این زمان اونا دیگه از تیر و کمون استفاده میکردن و نیزاشونو طوری میساختن که برد بیشتری داشته باشه.
اه، پس چرا زنا باشون نرفتن؟
درسته، اونا وظیفه نگهداری از بچه ها رو به عهده داشتن و کارهایی از قبیل سمت بافی رو انجام میدادن.
آیا مایا بایا
اون زن انگار داره با آتیش حرف میزنه.
داره میگه خاموش نشو، خاموش نشو، من از تو نگهداری میکنم تا هیچ وقت خاموش نشی. میبینی؟
آیا مایا
داره شاخ و برگ‌های خشک روی اون میریزه تا خاموش نشه.
چی شد پدر بزرگ؟ انگار رفت سراغ بچهش.
رفت سراغ بچهش، منم همین فکر رو میکنم. در واقع نگهداری از بچه وظیفه اولیه اوناست.
اون زنام دارن سبد میبافن.
بله، اونا مشغول بافتن سبد هستن. زنها در واقع اولین هنرمندای روی زمین محسوب میشن.
به خاطر بافتن سبد؟
بله، اونا سبدها رو که میبافن گاهی اونا رو گلندود میکنن و بعد از خشک شدن از اونا به عنوان وسیلهی برای نگهداری غذا یا هر چیز دیگه استفاده میکنن. باید بریم از نزدیک شاهد بافتن سبدشون باشیم.
خیلی خوبه، من دوست دارم. هم ببینم چجوری رو سبد میبافن. با چه حوصله شاخه های نازک رو به هم میبافن.
و اون یکی زن اونجا رو نگاه کن. داری یکی از سبد های گلندود شده رو که خشک شده نقش رو نگار میکنه.
آره راست میگین، انگار داره نقش یه سبد رو روی گل خشک شده میکشه. این سبد چه جالب، مثل اولش.
میبینی؟ این عین هنره.
آره،
اونا با این کارشون هنرشون رو نشون میدن. ماهیچه های دست اونا قادر نیست کارهای سخت رو انجام بده. برای همین کارهای سبکتر و ظریفتر به عهده زنهاست.
آخه چه جاله، اون دوتا خانم رو نگاه کن، دارن چی کار میکنن؟
آیا بایو
دارن غذا درست میکنن.
اونا میخوان غذا درست کنن، باید به فکر یه نهار خوشمزه باشن. خوب
پس کار دیگرشون پختن غذا.
کاملا درسته. گفتم که اونا کارهای سبکتر رو انجام میدن و مردها که قوی تر هستن کارهای مثل شکار و ماهیگیری رو با نیزه انجام میدن.
خیلی عالی بود پدر بزرگ، حالا وقت رفتنه.
بزن بریم. ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان دوست دارن ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
Thank you.
روستر به دوره ای اطلاق می شود که بشر دوران نخستین تمدن‌های انسان‌های ما قبل تاریخ را تجربه کرده و امکانات جدیدتری برای خود فراهم آورده است. البته این اصطلاح را دیرین شناسان پدید آوردند. اما مهمترین مسئله در این دوران آموزش بشر چه در ایران و چه در محیط‌های پیرامون به واسطه زبان گفتاری صورت می‌گیرد. انسان در این دوره شروع به نمادسازی و اقدام به نامگذاری پدیده‌ها در طبیعت می‌نماید. چارچوب اقتصادی دوران موستر شکار حیوانات وحشی به شکل گروهی بود. انسان هم در این دوره کم کم حیوانات ویژه‌ای را نگهداری می‌کرد. تلاش و کار مشترک گروهی از یک سو و پیوندهای خیشاوندی از سوی دیگر سبب پیدایش پیوند و همگرایی میان افراد گردید. در اثر پیوندهای خانوادگی و خیشاوندی بنیاد عشیره‌های نخستین شکل گرفت. افرادی که اینگونه به هم پیوستند، ناگزیر برای رفاه زندگی گروهی نیازمند آموزش بودند. تهرامند، آموزش در رفاه زندگی انسان‌ها در دوران پایان عصر موستر چه نقشی داشت؟
دوران موستر تقریبا در ایران سابقه 100 ساله داره. به نوعی میتونیم بگیم که بر اساس نظر دیرینه‌شناسان خیلی زودتر از اروپایی‌ها در واقع این دوران در ایران شروع میشه. از جمله ویژگی‌هایی که ما در دوران موستر در ایران میشناسیم نستش که انسان به نوعی به ساخت و ساز خونه ها رو میاره، از شاخ و برگ گیاهان استفاده میکنه برای خونه سازی، حجم فکریش و در واقع نوع تفکریش به سمت ساختن سفالین ها و در این حال نقش نگارها هستش. و مهمترین مسئله ای که به انسان در این دوره قوت قلب میده برای جستجو در طبیعت و شکار در طبیعت نیست، وجود آتش هستش و حفظ و نگهداری آتش مهمترین مسئله برای جامعه اجتماعی اون زمان بوده. اما پایان دوره موستر در واقع تلفیق میشه با دورانی که ما در اصطلاح جامعه شناسی به دوران بوستانکاری میشناسیم و پیوندی با دوران بوستانکاری میخوره و به نوعی میبینیم که در این قالب اتاقک هایی که با چوب و شاخ و برگ درختان انسان موستر میسازه زندگی میکنه، بعد از یک مدتی با گلندود کردن همین شاخ و برگ درختان و حتی ساختن سبد هایی که از شاخ و برگ درختان به دست آورده، کم کم رو میاره به سمت یک هنر جدیدتری به نام سفال سازی که در این عرصه هم باز ما باید از حقوق زنان دفاع بکنیم و زنان در این زمینه پیشگام هستند، به خاطر اینکه اون قدرت و توانایی لازم رو در زمینه شکار ندارن، اما مهارت اسلحه سازی و تکامل اسلحه ها رو باز می‌بینیم زنان بر عهده دارن. این از جمله ویژگی‌هاشون هستش. از بعد اقتصادی باز نگاه کنیم به دوران موستر، در واقع تربیت و اهلی کردن حیوانات از ویژگی‌های اقتصادی این دوره هستش که تقریبا میشه گفت یک رفاه نسبی رو برای بشر به ارمغان میاره. و در این قالب هستش که با توجه به اندیشه‌ای که انسان اون زمان نسبت به پدیده‌های پیرامون خودش داره و نظاره میکنه، رو میاره به کشاورزی های اولیه و استفاده از دانه های خوراکی که مدت زمانی مصرف کرده. میبینی که از این همین دانه ها مجددن همون گیاه ها رویش پیدا میکنه، در گذر زمان میوه های از این حاصل میشه که این کشاورزی اولیه در ذهن بشر پایان عصر موستر شکل میگیره و به نوعی ما شاهد شکل‌گیری بوستانکاری در مراحل پایانی عصر موستر هستیم و انسان شکارگر کم کم نیزه و تیر و کمان رو به گوشه میذاره و رو میاره به استفاده از طبیعت و حیواناتی که به نوعی توسط بشر اهلی شدن.
سپاسگزارم آقای تهرانمند از شما.
خواهش می‌کنم.
آموزش در عصر موستر نقش اساسی در رفاه و زندگی انسان‌ها داشت، چرا که به واسطه آموزش و استفاده از تجربه گروهی موفق به تولید ابزارهای مشترک شدند. تولید ابزارهای مشترک امکان تهیه شکار و خوراک را برای بشر فراهم می‌کرد. مهمترین آثاری که از دوران موستر در ایران به جای مانده، غاری در کوه بیستون است. در این کوه کتیبه معروف داریوش اول بر روی دیوار کندکاری شده است. غار مزبور بر سر راه کرمانشاه و همدان در کنار چشمه‌ای قرار دارد. دوستان شنونده، به پایان برنامه گنج شایگان رسیدیم. تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
امروزه سهم تبرنگ از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر فضا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر.
دلپذیر برای کشف راز شادمانی و راز خنده های مدام از هیچ آلودگی نهروسیده ایم. مایه لباس شویی هم که با پاک کنندگی و لکه بری قوی، هانکر نهایت پاکیزگی.
روزهایی که وقت نداری، صد تا مشغله داری، به آب آسونی آماده است. کتلت و کوکو دلت خواسته، اما سلیقت هم خواسته، به آب آسونی آماده است. عاشق کوکو سبزی و سیب زمینی و کتلت، با دلچین آشی ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشی، به آب آسونی آماده است.
تا بذاریش توی فر آماده. آها به 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 آه
لاکی 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 گلوچه های لاکی با مغزه رویایی چشیده اونو هکی گفته لاکی گلاکی گلاکی از سازگی اونا خنده میاد رها از دم این خوراکی پیداست لاکی گلاکی لاکی لاکی کامنتا شیری میشه لاکی باشی همیشه تموم شمیشم تاکی آخا لاکی کلاکی لاکی کلاکی.
می نشینم پای ایران، می شتابم به هر جای ایران، می کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران،
می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار قدم گاه خورشید راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران،
شم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران، شتابم به هر جای ایران، می کشم دست خود در زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران،
می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار قدم گاه خورشید راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران،
شم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
نزدیک شدیم به ساعت 11:30. شما همچنان شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو ایران هستید. خوشحال میشیم اگه برنامه‌ای که از این رادیو میشنوید نظری دارین در موردش، انتقادی دارید، از طریق سامانه پیمکی 30162 و یا شماره تلفن 162 به اطلاع همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار بدین، تا اینکه ان شاء الله برنامه‌های رادیو ایران شنیدنی تر و دوست داشتنی تر باشه برای شما. 11:30 تاریخ ایران رو بشنوید.
تاریخ ایران.
ای ایران ای مرد بلگوهر ای خواهر